أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. المسألة الخامسة، يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف، فلا يجوز الانحراف الفاحش. نعم، يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية لو فرض حدوثهما، بشرط أن تكون بين الجبلين لا فوقهما ولا تحتهما. والاحتياط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين. با عرض سلام و آرزوی توفیق رسیدیم به پنجمین مسئله از مسائلی که حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه در رابطه با سعی در کتاب شریف تحریر الوسیله مطرح فرمودند. این مسئله مشتمل بر دو فرعه. فرع اولش این که می‌فرمان یجب ان یکون السعی من الطریق المتعارف فلا یجوز الانحراف الفاحش، یعنی رفت و برگشت بین دو کوه صفا و مروه که به عنوان سعی ازش یاد می‌کنیم، لازمه از همون طریق متعارف باشه، برای اینکه مکلف در اینجا در صدد امتثال دستور پروردگاره. اونجا که خداوند تبارک و تعالی در آیه 158 سوره مبارکه بقره در این رابطه فرموده است: ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیه ای طوف بهما. از این فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیه ای طوف بهما، اون چه که متبادر میشه به ذهن اینه که طواف بینهما باید باشه، ای طوف بهما، انجام سعی بین دو کوه صفا و مروه باید باشه. و عرف بگن آقا او سعی بین صفا و مروه انجام داد. لذا در صورتی که این مسیر رو به طور متعارف طی نکنه، خب به طور متعارف طی نکنه، مثل اینکه وقتی سعی رو آغاز کرد مسیر خودش رو منحرف کنه بره داخل مسجد الحرام و پشت مقام و این مقام و هم بر نگرد از همونجا ادامه بده ها، همینجور به صورت منحنی بره و بعد یهو از طرف مروه در بیاد، یا وقتی از مروه به صفا میاد یا صفا به مروه میره به طرف مسجد الحرام منحرف نشه، به طرف میدان بزرگی که الان در بیرون مسعا ساخته شده، بیاد تو همون فضای آزاد و حرکت خودش ادامه بده، یهو از طرف مروه در بیاد و وارد صفا بشه، وارد مسعا بشه. اینجا این عمل رو سعی بین دو کوه نمیگن. پس انحراف فاحش که باعث بشه عدم صدق سعی بین دو کوه رو از نظر عرفی باعث میشه که عمل مواجه با اشکال بشه. این مطلب از مطالب مشهور و معروف بین فقها است. لذا ببینید مثل مرحوم شهید اول در جلد اول کتاب دروس در صفحه 410 عبارتشون اینه: فمن که از ذهابو به طریق المعهود. پس از اون راه معروف شناخته شده، یعنی یه جوری باشه که عرفاً بگن با بین این دو تا کوه داره راه میره. فلو اقتحم المسجد الحرام ثم خرج من باب آخر لم یجزه. حالا اینی که گفته ثم خرج من باب آخر فلان، اینا مال زمان شهیده که درهایی از مسعاب بیت الله بوده، درهای متعددی بوده از بیرون به مسعاب، از مسعاب بیت الله. الان دیگه همه رو یک سره کردند. حالا منظورشون اینه که بر نگرده از همونجا ادامه بده، مثلا از درب اول خارج شده اومده تو فضای مسجد الحرام، همینجور راهش ادامه داده رفته از درب چهارم داخل شده. این فاصله بین درب اول و درب چهارم رو 100 متر 200 متر 200 متر رو از مسعا انحراف فاحش پیدا کرده، خارج شده. اینجا لم یجزی، مجزی نیست، کفایت نمی کنه. حالا این طرف، این از طرف مسجد الحرام بود، انحراف فاحش پیدا کرد رفت داخل مسجد الحرام. و کذا لو سلک سوق اللیل، اون میدانی که الان در بیرون مسعا ساختن جلوی کاخهای سعودی ها، این میدان اسمش منطقه سوق اللیل بوده. حالا همینطور میفهمد که اگر بره تو این منطقه از این فضا حرکت رو ادامه بده، بعد هم ایشون اشاره میکنه به بعضی از روایات که وقت روی ان المسعا اختصر، قبلا هم خوندیم روایت رو، امام علیه السلام فرمودن که مردم رعایت حال رو نکردند و اومدند در بخشی از مسعا خونه های مسکونی خودشون رو ساختن. البته الان از این حرفا خبری نیست دیگه، شما باید بر اساس روز پیش برید. الان نه، بیرون که در واقع همون سوق اللیل و بعد هم شعب ابی طالب، اینا همه اینا رو صاف کردند، یه میدان بزرگ صاف که بر طرف کوه ابو قبیسش کاخهای سعودی خود نمایی میکنه، در مقابلش فعلا یه سری سرویس های بهداشتیه، وسطش هم میدانیه، ساختمان و اینا اینجاها نیست. به هر حال پس اگر از مسیر متعارف انحراف فاحش پیدا کرد، به طوری که صدق سعی بین صفا و مروه از نظر عرفی نبود، نمیشه چنین سعیی رو پذیرفت. البته بازم داریم میگیم صدق عرفی، مراد دقت عقلی نیست. بنابراین اگر حرکت بر خط مستقیم هندسی نباشه، حالا یه ذره متمایل به راست یا به چپ میشه، میخواد از یکی سبقت بگیره، یه ذره از طرف راست یا چپ او رد میشه، خب این اشکالی نداره. در داخل اون محوطه لازم نیست یه خط هندسی صافی رو در نظر بگیره و مستقیم در این خط حرکت بکنه، نه، اگه در حال حرکت کمی به سمت راست یا چپ تمایل پیدا بکنه، ولی از اون مسیر شناخته شده ای که الان به صورت سالونی بین دو کوه صفا و مروه ساخته شده خارج نشه، آسیب و لطمه‌ای به سعیش وارد نمیشه، سعیش درسته. نکته دیگری رو که باید توجه بکنیم اینه که اون چه رو که تا الان میگفتیم بر فرض این بود که عرض محوطه ای که به عنوان مسعا تعبیه شده به صورت سالون در اومده، این عرض به اندازه عرض دو کوه صفا و مروه باشه، وگرنه اگه معلوم بشه که نه، عرض این محوطه کمتر از عرض دو کوهه، شما بیرون از این محوطه هم سعی کنید، سعی بین کوه صفا و کوه مروه است، اشکالی نداره، در خارج از این محوطه هم میشه اون وقت سعی کرد. اما برعکسش، اگر معلوم بشه که عرض این محوطه بیشتر از عرض دو کوهه، مثلا از باب مثال عرض می کنم، عرض صفا یا مروه 20 متر بوده، الان اومدن توسعه دادن عرض سالن رو 40 متر گرفتن. خب اگر عرض این محوطه بیشتر از عرض دو کوه باشه، اینجا باید مراعات بکنیم در محدوده ای سعی انجام داده بشه که از محاذات عرض دو کوه تجاوز نکنه، برای که تکلیف روشنه. وظیفه اینه که بین دو کوه سعی بکنه، اگر از این محدود خارج شد از عرض کوه رفت اونور، اون دیگه بین دو کوه نیست. خب مثل این که مثلا حد این محوطه که مسعا هست از طرف مسجد الحرام همون حد مسجد الحرامه. یعنی هیچ بخشی از کوه داخل مسجد الحرام نبوده. خب حالا اگر کسی داخل مسجد الحرام در همین محاذات طی طریق بکنه و بره برگرده، اینو نمیگن سعی بین دو کوه انجام داده. پس حالا از اون طرف اگر اومدن نه، عرض سالن رو کم کردن، بین دیواری که برای سالن گذاشتن و مسجد الحرام فاصله ایه، خارج از سالنه، تو این فاصله، چون این فاصله فاصله بین صفا و مروه هست، میشه سعی کرد. پس ملاک اینه که ما امتثال امر الهی رو بکنیم، طواف بینهما باشه، سعی بین صفا و مروه صدق بکنه. از نظر عرض تا الان میگفتیم نه در عرضی بیشتر از عرض صفا و عرض مروه. البته در توسعه اخیری که در محدوده مسعا انجام گرفته، ولو مسعا رو بین دو دیوار قرار دادند و مسقفش کردند و به صورت سالن بسیار شیک و تمیز و بهداشتی و با تهویه های مختلف ساختند، اما در توسعه های اخیر چه بسا محتمله که در سمت راست کسی که از صفا در حال سعیه یا در سمت چپ کسی که از مروه در حال سعیه، یعنی به سمت همون سوق اللیل یا همون میدانی که الان هست، توسعی داده باشن این مسعا رو که از عرض دو کوه تجاوز کرده باشه، بیشتر از عرض دو کوه باشه. کمان که از روایات هم استفاده میشه که در زمان ائمه عکس این انجام گرفته بوده، مردم اومده بودن در اون منطقه خونه های ساخته بودند و عرض مسعا کمتر شده بود. حالا اینجا چی کار باید کرد؟ باید به اهل خبره رجوع کرد، اون هم بر اساس مطالعه میدانی که حقیقت خودم انجام دادم و با حضوری که توی سالهای اخیر بوده و توسعه ها رو به چشم خودمون دیدیم. واقعا نمیشه با مراجعه به کتب اماکن و اینها مثل معجم البلدان که الان فرض کنید اومده در صفحه 411 از جلد سوم در ماده صفا محدوده کوه صفا رو بیان کرده، یا در جلد 15 در جلد 15 در جلد 5 معذرت می‌خوام در جلد 5 در صفحه 116 در ماده میم مروه محدوده مروه رو معین کرده. الان با مراجعه به همچین کتاب‌هایی نمیشه محدوده رو تعیین کرد. چون تصرفات انقدر زیاده و توزیع ها انقدر متفاوت و زیاده که دیگه اون علائم و آثاری رو که در اون کتاب های قدیمی برای صفا و مروه و مسعا و اینها ذکر شده الان خبری نیست. همه اون علامت ها در این توسعه های انجام گرفته از بین رفته. به هر حال پس باید به نحوی عمل بکنیم که بگن از در عرض شما از عرض صفا و مروه خارج نشدید، در همون مسیر متعارف شناخته شده برای سعی عرفن سعی انجام گرفته، و الا اگر انحراف فاحش چه از طرف مسجد الحرام چه از طرف میدانی که الان ساخته شده صورت بگیره، وقت صدق عرفی سعی بین صفا و مروه مواجهه با اشکال خواهد شد و اطمینان به حصول امتثال پیدا نخواهد شد. تا اینجا فرع اول که کاملا فرع متینی است، منتها باید با توجه به وضعیت مستحدثه ای که الان هست یه مقدار با مکان شناسی و شناسایی موضوع عمل بشه. یجب ان یکون السعی من الطریق المتعارف فلا یجوز الانحراف الفاحش. وجهش کاملا روشن. اما فرع دومی رو که امام راحل عظیم الشأن در این مسئله آوردن اینه که نعم یجوز من الطبقه الفوقانیه او التحتانیه لو فرض حدوثهما. بله، علاوه بر طبقه همکف از طبقه بالا، طبقه دوم سوم چهارم هر چی بزنن بره بالا مثلا، و همینطور از طبقه تحتانیه یعنی زیرزمین، اگر طبقه زیرزمین ایشون میگه لو فرض حدوثهما، اگه فرض کنیم که طبقه فوقانی یا تحتانی ایجاد بشه که البته ایشون با لو فرض فرمودند، اما الان دیگه قطعیه. الان شما از صحن میدان که وارد میشید، حالا یا با پله های معمولی یا با پله برقی، میرید توی طبقه تحتانی، دوباره عرض مسعا رو که طی کردید از اون طرف با پله ها میرید بالا تا میرسید به کف مسجد الحرام مثلا. پس این از طبقه تحتانی، طبقه زیرزمین که ساخته شده، طبقه فوقانیش هم که بازم نه یک طبقه بلکه دو طبقه بالاتر ساخته شده. خب حالا ایشون فهمن که اگر این طبقات جدید، حالا چه فوقانی چه تحتانی، اگر صدق بکنه که بین جبلین هستن، بین دو کوهند، یجوز و سعی در این طبقات جائزه. اما اگر این طبقه ها فوق جبلین باشه یا تحت جبلین باشه، اینجا نمیشه قائل به جواز شد. آقا ما که نمیدونیم فوق یا تحت چیکار کنیم، و واقعا هم تشخیصش کار سختیه، نهایتا باید احتیاط کرد. والاحبت و اختیار و طریق المتعارف قبل احداث طبقتین، باید اون راه مرسومی رو که قبل از ایجاد دو طبقه بوده اون رو اختیار و انتخاب کرد و از همون مسیر، از همون فضا سعی رو انجام داد. خب این فرق هم کاملا روشنه، منتها عرض کردم خب فرض کنید این کتابی که حدود 60 سال پیش نوشته شده با الان، خب فضا خیلی فرق کرده. اون چیزایی رو که مرحوم امام داره میگه لو فرز حدوث و همه، الان دیگه لو فرز نیست، الان تحقق حدوثه. بله الان هم طبقه فوقانی ساخته شده هم طبقه تحتانی. بس اینو دیگه فرضی بحث نمی کنیم الان، بلکه به صورت یک مسئله مستحدث است. خب برای روشن شدن مطلب اول باید موضوع شناسی کرد، برای که حکم روشن بشه. موضوع ما چیه؟ موضوع ما عمل سعیه که میخواییم بگیم خب سعی یکی از واجباته، از سعی و واجبون. خب این سعی چیه؟ خود سعی، سعی گفتیم روشن، سعی یعنی حرکت بین کوه صفا و کوه مروه، حرکت بین این دو کوه. پس عمل سعی باید به نحوی صورت بگیره که در هر شوطی محرم تمام فاصله بین دو کوه صفا و مروه رو بپیماید، وگرنه سعی بین دو کوه صدق نمی کنه. حالا در رابطه طبقاتش، از نظر عرضی که بحث کردیم، از نظر ارتفاع تو فرع دوم میخواییم مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم. اگر طبقه فوقانی بالاتر از ارتفاع دو کوه باشه، سعی کننده در طبقه فوقانی سعی بین دو کوه انجام نداده، سعی فوق دو کوه انجام داده، بالای دو کوه. همینطور اگر طبقه زیرزمین پایین تر از صفحه دو کوه باشه، کنده باشن رفته باشن پایین، اینجا اگر سعی کننده در این طبقه سعی خودش رو انجام بده، سعی بین دو کوه صفا و مروه نیست، بلکه سعی زیر دو کوهه. فاصله بین زیر دو کوه رو، تحت الجبلین رو طی کرده و در اونجا سعی کرده، نه در بین دو کوه، در حالی که وظیفه سعی بین الجبلینه، نه فوق الجبلین یا تحت الجبلین. برای اینکه ذره مطلب روشن‌تر بشه، خیلی در فضای فرض و تصور بحث رو پی نگرفته باشیم، عرض بکنم که وقتی به گفتار اهل خبره، مثل اون چه که در کتاب مرآت الحرمین جلد اول از صفحه 320 و 321ش آورده شده، این وضعیت سالن تازه احداثی که برای مسعا در نظر گرفته شده و ساخته شده رو خوب متوجه میشیم. معلوم میشه که طبقه دوم بالاتر از دو کوهه. حالا از کجا میخواییم بگیم طبقه دوم بالاتر از دو کوهه؟ اطلاعاتی رو که اهل خبره به ما میدن، میگن آقا ارتفاع طبقه همکف، یعنی همون جایی که شما را میدید، ارتفاعش، سقفی که براش زدند، حدود 12 متره، یعنی به اندازه 3 طبقه معمولی براش فضا در نظر گرفتن تا تو اون ازدحام جمعیت به هر حال تهویه هوا و تنفس راحت تر باشه. خب پس این ارتفاع طبقه همکف که حدود 12 متره. حالا بخوایم بریم توی طبقه دوم که بالای سقف طبقه اول میشه دیگه. خب برفرض اون ضخامت سقف رو هم باید اضافه کنید، حالا نیم متر، 60 سانتی متر، پس وقتی شما در کف طبقه دوم قرار میگیرید، ارتفاعتون از زمین به بیش از 12 متر رسیده. خب حالا این ارتفاع کف طبقه دوم که بیشتر از 12 متر شد، بیایم سراغ ارتفاع دوتا کوه. اون چه که معروفه، میگن کوه صفا حدود 8 متر بوده ارتفاعش، با توجه به این که در زمان ائمه، در زمان حکومت عباسی ها و اینا، پله هایی که ساخته بودند و عرض پله ها رو و طول پله ها رو شما حساب کنید، حدود 8 متر تا نوک قله کوه صفا است، که البته دیگه الان نوک چیزی نیست، الان در اثر این که حالا در زمانهای سابق هی افراد رفتن بالای کوه اومدن، یه ذره ارتفاعش کمتر هم شده، و به خاطر همین الان پشت محفظه شیشه ای کوه صفا رو یه بخشیش رو حفظ کردند. خب ارتفاع کوه صفا حدود 8 متر. از اون طرف ارتفاع کوه مروه که کمتر از صفا هم هست، حتی اکثر 6 متر بوده. البته الان دیگه اصلا شما چیزی به نام کوه صفا نمی بینید، همه این بخش رو طرف مروه رو سنگ فرش کردم و در بحث‌های قبلی هم عرض کردم، شما فقط موقع اومدن به مروه احساس سربالایی می کنید، موقع رفتن هم احساس سرازیری می کنید، اما اینکه شما روی کوه قرار گرفتید، دنبال کوه نگردید اونجا. الان دیگه چیزی به نام کوه مروه وجود نداره. در بالاترین ارتفاعی که براش گفته شده 6 متر مثلا از کف مسجد الحرام بوده. خب با این وضع کسی که در طبقه دوم سعی میکنه، یعنی در بالای 12 متر ارتفاع سعی میکنه، در طرف کوه صفا بیش از 4 متر بالاتر از کوه صفا است، در طرف مروه بیش از 6 متر بالاتر از کوه مروه است. حال از شما سوال میکنم به عنوان یک عرف، آیا این فرد سعی بین الجبلین انجام داده یا سعی فوق الجبلین؟ مسلمه که از نظر عرفی این سعی رو میگن سعی بالای دو کوه انجام گرفته، نه سعی بین دو کوه، در حالی که وظیفه محرم این بود که سعی بین دو کوه انجام بده، نه بالای دو کوه. و عیناً همین رو در طبقه تحتانی هم باید گفت. اگر واقعاً طبقه تحتانی رو بکنن و برن پایین به طوری که پایین تر از سطح کوه باشه، پایین تر از صفحه کوه باشه، اینجا اگر کسی در طبقه تحتانی سعی بکنه، عرفاً به این سعی بین دو کوه گفته نمیشه، بلکه سعی بین زیر دو کوه، سعی بین زیر دو کوه نه بین دو کوه گفته میشه و چنین سعی هایی درست نخواهد بود. لذا باید احتیاط کرد و در همون طریق متعارف قبل از ایجاد این طبقات، در همون طبقه همکف سعی کرد تا خیالمون راحت بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.